مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
تنها صداست که میماند. رادیو نمایش.
نقد، نظر، گفتگو، نمایش، نگاهی نو به فرهنگ و هنر. نقد و بررسی نمایش های رادیویی و ادبیات نمایشی. روچرخ.
پروردگارا، دفتر دل همگان را به تو می سپاریم. با دستان مهربانت قلمی بردار، خط بزن غمهایشان را و دلی رسم کن برایشان به وسعت دریا، شاد و پرخروش. عزیزان و شنوندگان گرامی برنامه رویکرد، سلام. در برنامه های پیشین با پخش دو بخش از نمایش رادیویی حدیث کرامت و نقد و گفتی در خصوص این نمایش ما را همراهی کردید. نمایشی برگرفته از تذکرت الاولیا. امروز نیز با پخش قسمت دیگری از این نمایش و گفتگویی در خصوص همین اثر در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. تذکرة‌الاولیاها از با ارزشترین و مهمترین آثار تاریخی و معنوی یک ملتند. این تذکره ها در فرهنگ و ادب اسلامی ابتدا به زبان عربی و به صورت بسیار روشمند و منسجم تألیف یافت و سپس در ادب فارسی نیز متداول شد. تذکره های زبان فارسی به آثاری اطلاق می شود که در آنها احوال و اقوال شاعران، عارفان و بزرگان را آورده باشند، مثل تذکرت الشعرا که دولت شاه سمرقندی آن را در اواخر قرن نهم در احوال و آثار 135 تن از شعرای فارسی زبان تألیف کرده، یا طرایق الحقایق که نایب الصدر معصوم علی شاه آن را در اوایل قرن 14 در احوال و آثار تعداد کثیری از مشایخ و بزرگان تصوف فراهم ساخته است. برخی از تذکره های عرفانی اختصاصی اند و در ترجمه احوال و اقوال یک نفر تألیف یافتند و به نحوی محدودیت داشتند، مثل اسرار توحید، تعریف محمد ابن منور درباره شیخ ابو سعید ابوالخیر، یا مقامات ژندپیل، تعریف سدید الدین محمد غزنوی درباره شیخ احمد جام، یا فواید الفوائد، تعریف حسن دهنوی درباره نظام الدین اولیا. بعضی دیگر از تذکره ها جنبه عمومی دارند و به ترجمه احوال و اقوال عده ای از اولیا و مشایخ تصوف پرداختند، مثل مجالس المؤمنین، تألیف قاضی نورالله شوشتری که در مجلس ششم از جلد دوم، یا نفحات الانس، تألیف عبدالرحمن جامی که به ذکر 618 تن از بزرگان عارف پرداخته، و همینطور تذکرت الاولیا که 72 تن از اولیا و مشایخ را ذکر کرده است. شیخ عطار نیشابوری از تألیف کتاب تذکرت الاولیا هدفی تعلیمی داشته و می‌خواسته مردم دنیا را محل آرامش نگیرند و به آن دل نبندند، بلکه به حقایق بیندیشند و با خواندن سخنان مشایخ که تفسیر و تبیین آیات و احادیث است توشه آخرت برگیرند. مؤلف با بهره‌گیری از قرآن و احادیث که مضمون آنها در سراسر سخنان اولیا و مشایخ تصوف نهفته است، این اثر را بهترین کتاب آفرینش می‌داند و مردم را به خواندن آن فرا می‌خواند. عطار در تدوین تذکرة الاولیا از آثار گوناگونی بهره برده، اما از سه اثر در مقدمه خود یاد کرده که امروز اثری از آنها باقی نمانده است: شرح القلب، کشف الاسرار و معرفت النفس. در میان بخش‌های 72 گانه کتاب به لحاظ نگارش انسجامی وجود دارد که شیخ آن را به کمال رعایت کرده است، یعنی هر بخش با متن مسجع شروع می‌شود و با بیان احوال و خصوصیات اخلاقی یکی از اولیاء و مشایخ ادامه پیدا می‌کند و اقوال پشت سر آن ذکر می‌شود و غالباً با والسلام و رحمت الله پایان می‌پذیرد. سومین بخش از نمایش رادیویی حدیث کرامت رو بشنوید.
حدیث کرامت، نویسنده عباس شادروان، سردبیر مهدی شرفی. هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: علی زرینی، امیر فرهانیا، عباس شادروان، محمد آقا محمدی، محمد رضا علی، حبیب بختیاری، قربان نجفی، مهین فردنوا، مهداد مهماندوست، احمد آقالو، محمد حسن عشقیان، توران مهرزاد، علی میلانی، محمد پورحسن، احمد ایرانی خواه، مسعود زنوزی راد، اسماعیل بختیاری. خواننده قربان نجفی. نوازندگان: تار کاوه آهنگرانی، دف مجتبی دانشی، دف امین بختیاری، چهارده تار احمد محمدی، طبلا غلامرضا محمدی، رباب علیرضا محمدی. با شرکت و کارگردانی میکائیل شهرستانی. افکتور: فرشاد آذرنیا. صدا بردار: علی حاجی نوروزی. تهیه کننده: عزرا وکیلی.
اسماعیل.
بله، امری از مادر.
کاش زنان هم اجازه همراهی با شاه را در شکار داشتند.
به یادت با فلاخند پای آهوی میکوبم.
اسماعیل، اندیشه سخت تمام ذهنم را درگیر خود کرده.
چه در سر داری مادر؟
تو ندانستی چرا ابراهیم یک بار عزم شکار کرد؟
گفت حالش پریشان است، نیاز به شکار دارد.
من نگرانم اسماعیل، شاید هم در سر این مجنون اندیشه های دیگری جولان گرفته باشد.
مثلا چه نوع اندیشه هایی؟
شاید قصد آزمون ما را دارد.
چه آزمونی؟
از اونجا که تو و بسیاری از درباریان همراهش هستید، شاید در نخجیرگاه خود را گرفتار مخمصه‌ای کند تا بیازماید آیا کسی به کمکش خواهد رفت یا نه.
این چه نوع گمانیست مادر؟
هر کس قصد تصاحب جاه و مقام دیگری را دارد باید همیشه سنجیده بیاندیشد. ما باید به هر آن جایی اندیشه کنیم که گویی عقل جن و پری راه به آن نمی برد.
مادر، بهتر است قصدت را راست و روشن بگویی.
پس خوب گوش کن اسماعیل. مبادا در هیچ لحظه دوچار احساسات شوی و ایجاد درگیری کنی. شاید ابراهیم بخواهد تو را در حضور دیگران تحقیر کند تا به او ناسزا بگویی یا جنونش را به بانگ بلند بر زبان آوری یا هر چه دیگر. آنگاه او بهانه خوبی دارد برای از سر راه برداشتن ما.
ابراهیم سر به هواتر از این سخنان است مادر.
حریف را هیچگاه نباید کم مایه گرفت. گوش کن اسماعیل، اگر هر گونه اتفاق ناگواری برای ابراهیم افتاد، این تو باش که نخست برای نجاتش میرسی. لحظه ای از او جدا مشو. در تمام مدت با او خوش و نرم و خندان سخن بگو. بگذار همه گرمای برادریت را نسبت به او بیشتر احساس کنند. این گونه تیر ما زودتر به هدف می نشیند.
باشد مادر، باشد. خب من دیگر باید بروم، همه منتظر من هستند.
کاش اجازه بود تا من هم در رکاب شاه باشم. آنچه گفتم یادت باشد.
مو به مو به گفته هایت عمل می کنم. پس انگار شما در شکارگاهید. خدا حافظ.
خدا نگهدار اسماعیل.
خدا حافظ.
خدا حافظ.
هوای دلکشی است برادر.
امروز شکار فراوان است امیر من.
ابراهیم سخنی دلکش بگو تا احساس شادی کنیم برادر.
به قرقابلان دشار نبیم یا ترپی تیز بایم باشیم یا امیر.
سکوت برادر حال خوش از ما دور.
چه بگویم؟ به شکار آمدیم.
آری، اما تو با سکوتت ما را از همزبانی با خودت محروم کردی.
کلام من مایه شادمانی شما نمیشه.
آنجا را یک گله آهو.
ای آرامتر مرد، آرامتر. حسب تو را آرام کنی.
آرام، آرام، آرام. آرام آرام آرام
آرام آرام آرام آرام آرام آرام آرام آرام آرام آرام
حکومت کنیم. اگر عهد داریم مرا به کجای این شکارگاه آوردی؟ چه کنم اگر راه را نیابم؟ در این جنگل سرگردان شدم. میدانی چقدر از همراهانم دور افتادم؟
ای سبا،
تو کیستی؟ کجایی؟
این عهد فرمان داشت تا تو را از همراهانت دور کنم.
از کی فرمان داشت؟ چرا؟
آیا تو را برای شکار امیری آوریدن؟
تو کیستی که از من چون این پرسشی میکنی؟
تو فقط پاسخگو.
اگر همراهانم مرا نیابند چه؟
مطمئن باش تو در اینجا جان نخواهی سپرد. جانت را باید نخست پالوده کنی و سپس قرار بر جای گذاشتنشان خواهی گرفت.
من ابراهیم اعظم پادشاه بلخم و برای سید غزالان بدی مرغزار آمدم. تو کیستی؟
من صیاد تو هستم. برای سید تو آمدم. بیدار شو پیش از آن که بیدارت کنم. بیدار شو، بیدار شو، بیدار شو.
های شیاد
بیدار شو پیش از این که بیدارت کنم.
خدایا این چه رمزیست که پس از دیدار با شقیق هر زمان به گونه ای بر من نمایان میشه؟
بکنه
سرم آی سرم دورم گرفته.
بیا این کاسه شوربا رو برای امیر ابراهیم ببر.
بیبی نرجس من بیدارم و تندرست، خودت بیاور.
سلام فرزندم.
علیک سلام بیبی. به راستی که پس از مرگ مادرم شمسی خاتون تو در حقم مادری کردی، این ابوالحسن هم به من مهر پدری دارد.
امیر من و ابوالحسن خادم شما هستیم.
من افتخارم خدمت به شماست.
بفرمایید این کاسه شورباست، برای حالتان خوب است.
سپاسگزارم.
بزرگوار من باید بروم برای میهمانا طعام حاضر کنم، اجازه دارم؟
میهمانا؟ مگر میهمان داریم؟
خاتون بزرگ فرمودن امروز که حال شما بهتر شده است با بعضی از درباریان غذا میخوری و بعد آنها با شما گفتگو میکنن. شاید از ماجرای شکارگاه و رمیدن اسب و دگرگونی حال شما حرفی به میان بیاید.
فهمیدم، از قصده محاکمه ما دارند.
محاکمه؟ اینجا حرفیست که امیر شما خود حاکمید و حکم صادر میکنی.
میدانم اسماعیل و مادرش چه سودایی در سر دارند، ولی هرچه هست آنها غافلند.
غافل از چی؟
ابوالحسن بیبی نرجس شما پاکترین محرم رازهای منید، این را فقط به شما میگویم، این راز من است.
بگویید یا امیر، باور دارید که راز داری؟
ما به راستی رازدار یک دیگر هستیم.
میدانید آنچه در شکارگاه بر سر من آمد چشمانم را بر روی حقیقتی باز کرد. من بیدار شدم، شاید آن نهیب را نمیشنیدم، همچنان در خواب غفلت به سر میبرد.
خب چه
ساده تر بگویید. یا
ابوالحسن اگر خدا بخواهد مرا در زمره سالکانه حقیقت پذیرفتند.
سالکان حقیقت؟ یعنی چه بزرگوار؟
بیبی من پیش از صرف غذا و دعوت به مهمانی از دربار می روم.
کجا؟
شما به هیچ کس چیزی نگویید. دیگر جایی من در این ربات نیست. این جامعه زرتار و این تخت گاهربار نمی گذارد من به حقیقت واصل شم. می روم تا از همه این تعلقات خود را خلاص کنم.
انشاءالله هرچه خیر است همون پیش آیم. ولی امیر شما هنوز در نقاهت هستی؟
ولی انقدر سلامت هستم که پای در راه طریقت بگذارم.
فرمان دهید تا ما در رکابتان باشیم.
نه بولستم، این راهیست که خود تنها باید گام درانم. بیبی نرجس این آخرین کاسه شوربایست که در دربار صرف میکنم، آن هم از دست پاک زنی چون تو.
نوش جانتا
کجا پیدایتان کنیم؟ من میرم.
هر جا باشی به سراغت میایی، خدمتت میکنیم.
سلامت و زنده باشید بیبی. ولی هنوز خود هیچ نمیدانم، فقط میدانم باید برم هرچه زودتر.
شوربا بخورید امیر. سرد می شود.
باشد
میشه جا.
چخه های تا من بیدارم چه صدایست که بی خود از خود در می آوری؟ مگر نمی بینیم که می آید از فای اطلس پوش خودش پوشید در پوش آگه فخر است. چخه
سلام پدر.
سلام بر توی بزرگ زاده. از اسب پیاده شو تا جا می شیره گرم برایت بیاورم.
نه پدر تعجیل در کنم
عجله ایش خوب نیست حتی برای بزرگ زاده چون شما.
بی هیچ کم و کاس می گویمت. بیم به خود رحمتی که من ابراهیم امیر بلخم.
بیا امیر فکر پایت رو بسن
برخیش بدر. حالا دیگه امیر نیستم.
چه میشه روم سر این پیره؟
چندیز خداوند مهر دولت و سلطنت را بر دلم زرد کرده. خسته عزلت دارم. آگلم جامه های زردهار خود را به تو بخشم و جامه نمدین و کلاهت بستم. این مرکب نیز با افسار زری موجود اطلس زمزم.
اما بدر که اجازه دهی پایت رو بسن
برخیز پدر. این چه بیهوده کاریست که میکنی؟ فایده در تجیل است برای داد و ستدی که گفتم.
امیر بزرگ من چوپانی هستم آمین. رزق عیال و فرزندانم در گرم صدق و امانتداری من است و بس. گوسفندان به من سپردن تا بیاورم در هر خارزاری که سفزینه یافتم بچرانم.
بیش از این وقت از من نگیر شبان مهربان که بسیار اوقات تلف کردم. مرا با گله گوسفندانت کاری نیست کردم. فقط تنپوش نمدین و کلاه و چوب دستیت را میخواهم و بس.
امیر شما میگویم میروید ولی چه کسی باور می کند که من امیر برق را گرفتار نکردم و شیر زهرآلودی بر او نخوراندم تا به تاراجش ببرم؟
حق و توست. حتماً مرا خودگر یا دیوانه می پنداری که سخنانم را باور نمی کند.
گیریم که من حرفای شما را باور کردم. چه کسی حرف مرا باور می کند؟
درست است. حق و توست. شاید بیم داری که اگر این از بجامه را بستانی ترا به راهزنی متهم کنند.
حتما دارم که چنین خواهد شد.
پس من نوشته‌ای به تو میدهم با مهر و امضای خودم که این انبار رابطی به خاطر به تو هدیه کردم. بخشیده را کسی از تو نتواند باز بستاند.
اگر امیر اصرار در درخواست خود دارد نوشته بدهن خوب است.
بسیار این کاغذ و قلم و دوات همراه آورده بودن برای یاد داشت حالاتی که بر من رفت تا دل از حمارت برکنده و هیچ نمیدانستم گره از کاری چون بازی خوش باشد.
تو امیر نوشته به پایان برساند یا میشیره گرم فرار کنه.
نیازی به زحمت تو نیست.
این کار هر روزه ماست و با هر ره گذاری چون این کنه. این دیگر خوی ماست. زحمتی ندارم
بگیر. این هم نوشته من بود.
بگذار دستتان رو ببوشم.
نه پدر بستم. تو در فقر نیزی و بیشک آرزی من به سروتی بسی نگان سروتی که آرزویش را داشتی ارزانی توست.
شتاب کن. نه امیر بزرگ آرزوی همچون منی رستگاریست و بس.
رستگاری
چه در فرق چه در دارایی رستگاری بزرگنی سروت است.
این هم پندی از چوبانی در بیش سفر.
خوشحال می شدم آنچه می خواستی به تو آنچه ارزانی داشتی می دادم. ولی چه کنم که اوریان میان مردم نمی توانم بازگرد.
پس شتاب کن.
چه کنم؟
تن پوشت و کلاهت را به من ده و لباس مرا بسن.
باش هرچی همیر فرمایم آن کنم.
بگیر این بالا پوش من.
اسرار دولت شاه دین عظم، آن پرورده لطف و کرم، آن شاه دین عظم، آن پرورده لطف و کرم. پرورده کردم کان و من سرگشته هم گرد جهان، پرورده
میشیم در بخش تحلیلی برنامه با جناب آقای سید حسین رسولی، کارشناس برنامه، و میهمانانی که تقاضا میکنم خودشون رو معرفی بکنم.
با سلام، علی اکبری هستم، نویسنده و منتقد تئاتر.
سلام عرض میکنم، نغمه قدیمی هستم، منتقد تئاتر.
بله آقای رسولی، خیلی خوش آمدین.
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همکاران محترمتون و علل خصوص شنوندگان عزیز و در واقع فریخته. من سید حسین رسولی هستم، منتقد تئاتر. من اجازه بدید طبق سنتی که همیشه میام اینجا،
بله،
تشکری از شما، مخصوصا از شما تهیه کننده محترمتون داشته باشم که در واقع نمایشنامه های خوبی انتخاب میکنید و اونها رو نقد میکنید. بس خود رادیو و مدیریت صدا و سیما، من بعد وظیفه دارم تشکر بکنم که به رایگان این در واقع بسته فرهنگی و علمی رو در اختیار شنوندگان سراسر دنیا میذارید. در واقع این خیلی مهمه. ما مثلا خود من زمانی که سنم کم بود، ما از طبقه فرودست جامعه میاییم، کتاب نداشتیم زیاد و تنها در واقع مرکز علمی ما، یک نوع دانشگاه ما، رادیو بود. یعنی من شبها ساعت 9 تا ساعت 2 صبح در واقع همیشه پای رادیو بودم. بعد که تموم میشد، اون موقع شبکه یکم یک فیلمی پخش میکرد، فیلمای کلاسیک بود، فیلمای در واقع خوب سینما بود، میشستم میدم. اون موقع سه تا شبکه، دو تا شبکه بیشتر نبود. و من واقعا تشکر میکنم از مسئولین رادیو و خیلی واقعا
خیلی خوشحالیم اگر که تونستیم در واقع خدمتی به فرهنگ این مردم بکنیم. میشنوید ادامه صحبت.
من اجازه بدید که در این قسمت بیام از طریق نظریه‌های معاصر و اسطوره شناسی به این نمایش و اندیشه عطار یه نگاهی بندازم.
خواهش.
مرسی، ممنونم که این وقت رو به من دادید. من در قسمت‌های قبلی در واقع در مورد عرفان صحبت کردیم، در مورد اندیشه عطار که دوگانه خدمت خداوندی و خدمت تن رو در برابر هم قرار میده، و در مورد در واقع این زندگی متفاوت عرفا و رسیدن به حقیقت و در جستجوی زندگی بهتر بودن رو در واقع مطرح کرده جناب آقای عطار. این دفعه اجازه بدید من در مورد در واقع همین نظریه معاصر صحبت بکنم که چطور این اندیشه ایرانی اسلامی زنده است و چقدر متبلوره در زندگی امروز ما. جناب آقای ولادیمیر پراب که یکی از اندیشمندان در واقع نظریه های ساختارگرایانه، یا در واقع اینجوری بگم صورتگرایانه است، یعنی فرمالیستی میگم به زبان انگلیسی، یک کتاب بسیار بسیار جذابی داره در مورد قصه های جن و پری. در اون کتاب جناب آقای پراب میاد